بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روایات مورد استناد در جهت عدم منجسیت متنجس، محصل بحث قبلی ما این شد که کل متنجسن منجسون به عنوان یک قاعده فقهی، و اما یکی دو تا شبهه را محقق همدانی را تعرض فرمودند که شرحش را دادیم و بعدا هم بهش توجه میکنیم، و در ضمن این بحث باید توجه کنیم که یک دست از روایات به ظاهر دلالت دارند بر عدم منجسیت متنجس. این یک گردنه صعب العبور، یک مورد سخت و دشواری است. روایاتی است با سندهای صحیح و احیانا با دلالتهای واضح که از اون روایات استفاده می شود که متنجس منجس نیست، فقط نجس منجس است، متنجس منجس نیست. همونجا که نجاست میاد شیء و متنجس میکنند یه حکمی دارند و اون تطهیره، حکم دیگه ای ندارند. به چیزی دیگری برسند ملاقات کنند، اون چیز دیگر متنجس نمیشوند. این یه موردی است مهم و قابل توجه که باید بحث بشود. بنابراین عنوان بحث ما این شد که عنوان بحث امروز ما که با دقت انشاءالله دنبال کنیم، روایاتی که در جهت اثبات عدم منجسیت متنجس مورد استناد قرار گرفته. این روایات تعداد زیادی است، از نظر عدد از 10 مورد شاید بیشتر باشد. محقق همدانی و امام خمینی و سید الاستاد این روایات رو نقل کرده اند و احیانا استقصا هم شده است، اما برای اینکه بحث دقیق تر در این حال از اطاله هم جلوگیری به عمل بیاد، بر این شدیم که روایات صحیحه این مجموعه از روایات رو مورد استناد قرار بدیم. عنوان بفرمایید: روایات صحیحه از این مجموعه روایات به این شرح است. صحیحه حکم ابن حکیم، کتاب وسائل، جلد 2، باب 6، از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق، اسناده عن حکم ابن حکیم، اسناد شیخ صدوق به حکم ابن حکیم صحیح است و این حکم ابن حکیم خودش هم توثیق دارد و از اصحاب آقا امام صادق است. سند صحیح است. سؤال کرده است از امام صادق علیه السلام، در سؤال آورده است عبول و فلا اصیب الماء و قد اصاب یدی شیء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق یدی فامسح به وجهی او بعض جسدی او یصیب ثوبی. قال علیه السلام لا بأس به. ترجمه کنم به خاطر آقای رجبت. سوال کرد از آقا، گفت که باید گفته باشد روح فداک، در مورد قضاء حاجت بول کردم، آبی را در دسترس نداشتم و دستم به قطرات بول آلوده شد و به دیوار و به خاک اون قسمت آلودگی را مسح کردم، مالیدم، پس از آن دستم عرق کرد. با اون دستی که قبلا آلوده شده بود و با خاک پاکش کرده بودم صورتمو مالیدم، به صورتم زدم و به بدنم زدم و به لباسم. دست عرقی سرایت میکند، عرق در حد سرایت. قال لا بأس بهی. این لا بأس بهی یعنی اشکالی ندارد، مطلقاً اون دست متنجس بوده دیگه، اون دست متنجس پس از که متنجس شد حکم برای خودش دارد که چیه؟ که باید تطهیر بشه، اما حکم دوم ندارد، اثر دوم ندارد که منجس باشد. هیچی، به صورتم زدم، به لباسم زدم، لا بأس، اشکالی ندارد. این لا بأس با این اطلاق جور در نمیاد مگر این که بگیم متنجس منجس نیست. بله، در فقه اهل بیت چیزی که وضو تراب جایگزین وضو رافع حدث.
مثلا
خود شما قبول دارید که خیلی آدم خوب هستید. من و پشت سر شما نماز جماعت بدون هیچ دغدغه اقتدا
میکنم.
نه اصلا
توی حساب و کرد دارن خواست
بله به حضور شما در تطهیر متنجسات که از نیاز به در متنجساتی که رفع نجاست به ما بشود تراب قائم مقام نمیشود بر اساس ذوق فقهی بر اساس فقه اهل اونجا درست فرمایش شما خیلی فرمایش خوبی است تا اونجا صحبت از تطهیر به آب نیست خود اون تطهیر ته کفش یا ته عصا برای خودش یه مطهر جدایی دارد که متناسب با مخصوص خودش هر کجا تطهیر ازاله نجاست با آب بود تراب قای مقامش نمی شود در فقه این مسئله ظاهر امر اینه که متنجس منجس نیست دلا بله ما هم دیگه به ظهور استناد میکنیم ما خلاف ظاهر که نمیتونیم عکس کنیم حدیث از نظر سند درست از لحاظ دلالت هم ظاهرش بدون اشکال ظهور دارد در عدم منجسیت متنجس اما سند که جای اشکال نیست ولی که نسبت به دلالتش شبهاتی گفته شده است خلاف ظاهر طبیعتا تأویلاتی گفته شده است خلاف ظاهر و خلاف ظاهر هم وجهی دارد که باید توجه کنیم اما تأویلات شماره یکش حق آقای باقری و آقای ترابی را نادیده نگیریم یکی از تأویلات ممکنه تراب متحر باشد ممکنه در این مورد شخصا فقدان ما تراب متحر اعلام کرده باشد حالا اون باشه اگه تراب بود موافق آمد شد و اونو شرحش دادیم چون ذهن شما سرعت داشت پیشا پیش به اونجا رسید قبل از موقع جواب دادیم بله اون بر اساس فهم خوب شماست که پیش از آن که ما برسیم شما رسیدید و آقای ترابی هم فهمد یکی از تأویلات اونه که ممکنه بگیم تراب متحره و جعل تطهیر شده باشه از سوی شهر ولو در این مورد متحرات اعتباریست در این مورد خب این تأویل اگر بگیم فقط بگیم تأویل دیگه تأویل محض یه تأویلی که گفتیم تأویل محض یعنی قابل اعتماد دیگه نیست شرحش همون بود که دادم و جایی که نجاست ازالش به آب باشد نوبت به تراب قائم مقام نمی شود در حدث در رفع حدث می تواند تراب طهارت اطلاق شده است از سوی شهر آنچه در شهر آمده است نسبت به متحریت تراب مربوط می شود به رفع حدث نه به رفع خرس اگر ته کفش و ته اثار رو مثال بزنید اون مورد هم خاص هست خود خصوصیت مورد و خصوصیت نس اجازه تعمیم و توسعه نمیداد. تعبیر دوم گفته شده است لا بأس، یعنی حرمت تکلیفی ندارد، حرام نیست. این کاری که کردی، این کاری که به عمل آمده، این آلودگی ها حرمت تکلیفی ندارد، لا بأس. این خب معلومه تعبیری است که بازم البته همه این تعبیلات خلاف ظاهره، تعبیل یعنی خلاف ظاهر، یکی از ویژگی های تعبیل خلاف ظاهر، همه این خلاف ظاهره. منتها این مورد دوم که اصلا منظور از جواز، منظور از لابس جواز تکلیفی باشد که شرعا حرمتی ندارد، کسی اینو نمیفهمد. تعویلی که بالاخره با یک تصور و تصدیق قابل فهم باشد، کسی از اهل تحقیق این معنا را نمیفهمد. یه احتمال عقلیست که با فرار از مشکل این آدم اعلام بکنه. تعویل سوم تعبیر نسبتاً درستی است که هم سید الحکیم در مستمسک آلا اجازه بدیم. تعبیر سوم عبارت است از تعبیری که گفته می شود ملاقات با موضع نجاست معلوم نیست، شک در ملاقات با موضع نجاست در کار است. سید الحکیم مستمسک جلد 1 صفحه 483، سید الاستاد تنقیح العروه جلد 1 صفحه 228 می فرمایند با بحث طولانی و مفصلی که با آسانسازی خلاصش اینه، موضعی که به نجاست اصابت کرده و بعد با حایط و دیوار خشک کرده است و بعد به دستش هم قطرات رسیده، این دستم که خشک شده عرق کرده، بعد از عرق دست متنجس رو میزنن به صورتش، مثلا فرض کن به دست دیگرش. خب تمام این دست که آلوده نبود، موضعی که قطرات بود موضع خاصی بود، الان این دست که عرق کرده به دست دیگر اصابت بکنه، یک متنجسی که دارای اطرافه، چه اطراف؟ اطراف شبهه دیگه. اطراف شبهه به چه معنا؟ بعضی از قسمت هاش واقعا موضع ملاقات به بوله، بعضی از اطرافش که موضع ملاقات نیست. این دستش که به صورتش رسیده معلوم نیست که اون موضع باشد که بابل اصابت کرده باشد. چه میشد نتیجتا؟ شبهه. واها احسنتم. و ملاقات چه ملاقاتی است؟ ملاقات با بعضی از اطراف شبهه محصوره، و ملاقات با بعضی از اطراف شبهه محصوره مورد جرایان قاعده طهارت. حالا اجازه بدی کامل بکنم. چشم. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 410، خود سید میفرماید جلد 2 صفحه 410 خود سید میفرماید که ملاقات با بعضی از اطراف شبهه اشکالی ندارد. چون با همه اطراف ملاقات نمی کنن تا علم اجمالی به نجاست پیدا بکنن. در مقام ابتدا، در مقام ارتکاب هم که بعض از شبهه را مورد براءت قرار، مورد طهارت قرار نمیده تا تعارض بکنن، بعد از اصابت، بعد از اصابت نه تعارض بین براءت و قاعده طهارت و نه علم اجماع و نه علم تفصیلی به تنجس و ملاقات با موضع نجسه. امکان داره اون موضع نجس ملاقات کرده باشه، امکان داره موضع طاهر ملاقات کرده باشه. بنابراین پس از که طرفی از اطراف شبهه محصوره ملاقات شود و شبهه محصوره شبهه علم اجمالی به نجاست باشد، ملاقات بعضی از اطراف موجب تنجیس نیست، اصالت و طهاره بلا معارض جاریست. موضوعش هم محققه، معارض هم نداره. چرا معارض نداره؟ چون در اون مابقی شما دیگه اصالت و طهارت هم جاری نمی کن. این اشکال تقریبا اشکال درستیه، هرچند خلاف ظاهری که هست دیگه، چون تعویل به شما گفته بودم خلاف ظاهر هم گاهی برای خودش پشتوانه دارد. ما همین این خلاف ظاهرها مرتکب میشیم برای چی؟ اگه گفتی جایزه داری در این قسمت، در همین بحث ما این خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم. احسنتا، خیلی عالی، خدا خیرتان بده. ما برای اینکه روایات صحیحه دیگر همراه با اجماع یا شهرت عظیمه داریم، دال بر منجسیت متنجس، بر اساس اون مستند و پشتوانه بسیار مستحکم، اینجاها ما دست به تأویل میشیم. این ارتکاب خلاف ظاهر هم موجهه، وجه دارد. بسیار خوب، این صحیحه اول. صحیحه اول دلالتش، الان میگیم دلالتش کامل نیست. و اما سید الحکیم میفرماید که از بین همه این روایات دلالت صحیحه حکم ابن حکیم عمدترینه. این صحیحه عمدترین روایت دلالتن و سندن. اون مناقشات رو اگر قبول نکنیم که ملاقات موضع اصابت و یا جواز تکلیفی، اگر اون مناقشات قبول نکنیم، این روایت هم سندش کامله و هم دلالتش. بعد می فرماید که خروج از این مشکل فقط این است که بگیم روایات مقابل در حد متواتر است. اگر در حد متواتر بود چه می شود؟ در رجال خونده بودیم مقدم شدنش، بله، سر شهرش
متواتر در متواتر
می شود. چرا؟
نه،
مقابل خبری واحده دلیل شیعتونه
سنده قدری از روزه.
بله، گفته بودیم که روایت صحیح با روایت متواتر قابل معارضه نیست. چرا؟ چون از قبیل معارضه ظن و قطعه، متواتر قطعی است، شما گفتید حجت ذاتی هم اشکال ندارد، قطعی میشد، روایات متواتر قطعی میشد، روایات صحیح در حد اصل کشف زن نیست دیگه، قطع وجدانی نیست، بنابراین اصلا قابلیت تعارض وجود ندارد. مضافاً بر احتمال وجود تقیه در روایات مخالف، این صحیحه رو شرح دادیم و آخرین نتیجه رو ازش گرفتیم. دو، صحیحه عیسی بن القاسم، عیسی بن القاسم که عزیزان رفتن مراجعه کردن، ما همینطوره، ما عیسی نخونده، عیس با صاده، عیس جزوه عیسی هست، ها اشکال شما اشکال جزوهی بود، علی آقا خوب کاری کرد، همون عیسی رو که زدیدن اشکال نداره، شما باید تحقیق کنید تا سین و صاد از هم جدا کنید. عیسی بن القاسم طبیعتا عیسی می نویسندی، کار خیلی خوبی کرده است آسد علی، عیسی با صاد، عیسی بن القاسم، این هم
عیس نوشته اصلا یا نداره، عیم یا با صاد،
شما آقای رنجبر کجا رو میگی یا نداره؟
آخرش
اجازه شما به آخرش چی کار دارید؟ شما خیر الامور اوسط رو بله گفتش که گفتش در نجف کسی آمد پیش آقای خویی، گفت آقا ما بیرون میریم خانه ها حجابشون درست نیست، چیکار کنیم؟ رو نمیگیرن، مواصلشون پیداست، حجاب ندارن. آقا فرمود ساتون بندازید پایین. گفت اگه پایین بندازین خود پاهاش هم لخته. گفت پاهاش که لخته خیر الامور اوسطها. الان هم آقای رنجبر عزیز که باعث لطافت مجلس هستید، ایس که بگیم ایس هم اگر اون با الف با یای آخری باشه یا نباشه، وقتی که بگیم ایس هم دیگه از یا خبری نیست، این ایس هم عیسی بن القاسم روایت منبعش کجاست؟ منبع کتاب وسائل جلد دو، همین منبع بالا، همین منبع بالا، هم منبع قبلی، روایت شماره دو، حدیث شماره دو، منبع قبلی یا منبع بالا، حدیث شماره دو. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه صوبه يغسل ثوبه؟ قال لا. تقریبا همون روایت قبلی است، منتها این مسح به تراب ندارد، کسی است که در مورد در موقع قضا حاجت دستش اصابت کرده است به قطرات بول، گویا آنگاه عرق کرده است و به صوبش رسیده دستش، آیا اینجا لازم است که این صوب را تطهیر کند؟ آقا می فهمد لا، لازم نیست، تطهیر لازم نیست. حدیث از نظر محتوا با حدیث قبلی فرق آنچنانی ندارد، یه دونه نکته دارد که تقریبا به نفع قائلین به عدم منجسیت متنجس می شود و آن عبارت است از عدم عدم ذکر تراب. دیگه تراب اینجا در کار نیست که شما توجیه کنید که ممکنه تراب از متحرات باشه، ذکری از تراب به میان نیامد. اشکالی که در دلالت این روایت وجود دارد و دلالتش رو اعلام کردم که کامل نیست، همان شبهه محصوره علم اجمالی به نجاست است و اصابت دست عریق عرق کرده به صوب از باب اصابت از باب ملاقات یک طرف از اطراف شبهه محصوره است. کل دست که به صوب پاک نشده و مالیده نشده، یک گوشش که اصابت کرده یک طرفی از اطراف شبهه محصوره هست و گفتیم که ملاقات با یک طرف از اطراف شبهه محصوره اگر ملاقات به عمل بیاد، پس از ملاقات جایی برای قاعده طهارت آماده است. قاعده طهارت بلا معارض جاری می شود، موضوع محقق و معارضه هم در کار نیست. موضوع شک در طهارت و نجاست، مانع هم ندارد، معارضی هم در کار نیست، قاعده طهارت از این باب جاری می شود. البته این کار کنم چشم، البته این هم مثل همون اولی تأویل خلاف ظاهره و خلاف ظاهر بودنش هم یک باطنی دارد یا پشتوانه‌ای دارد که اون نصوص معتبره کثیره که ادعای تواتر شده است حد اقل در حد استفاضه هست.
شبهه محصوره چطوری؟ اینجا توقع پیدا میکنه برای محقق نشد،
در صورتی که دست دیگه محصوره
نیست که بالاخره دست
یک
همین دست نجسه
چطوری
محصوره؟
بله بله، حق با شماست، محصوره و غیر محصوره اینجا شرح بدم، نیاز به شرح داشته. شرحش اینه که شبه آن است که چند مورد را احتمال بدهد که از مواردش باشه، ولی در واقع بعضی از اون موارد مورد واقعیش. مثلا در همین نجاست، نجاست چند تا ظرف هست، در واقع علم اجمالی به نجاست یک ظرف، مورد یک مورده، ولی این یک مورد مشتبه شده بین سه تا یا چهار تا. چه شد؟ این سه مورد رو چی میگیم؟ اطراف شبهه میگیم و مورد و متعلق قطعی علم یک مورد بیشتر نیست. نبوشد؟ حالا پس سه تا کاسه، سه تا ظرف اینجا قرار داره، یک ظرفش قطعا نجسه. نبوشد؟ این چهار تا میشود اطراف شبهه محصوره. محصوره یعنی چه؟ یعنی چهارتا در دسترس، از محل اطلاع بیرون نیست. غیر محصوره اینه که ما علم داریم به نجاست یک قصابی، ذهن غیر شرعی داشته، ولی این علم ما منتشر شده است که قصابی این شهره یا قصابی شهر همسایه است، قصابی کدوم منطقه است، کدوم ناحیه است، خیلی وسیع، محل اطلاع نیست. این محل اطلاع که نبود، در دست هستم که نبود، این هیچه غیر محصول معلوم شد. حالا در ملاقات شیء در همون شبهه محصوله که چهار تا ظرف نجس بود، اگر عوای شما آمد به یکی از اون ظرفهای مایع بود، مثلا ظرف آب بود، به یکی از اون ظرفها گرفت و رد شدید و یکی از اونها اصابت کرد، رد شدید. به وقیت اصابت نداره یکی، الان باید چهار تا اصابت کنم علم اجمالی به نجاست پیدا کرد، معلومه؟ اما به یکی از اونها اصابت کرد بعد رفتید شما اینجا، این اصابت اوای شما چه حالت پیدا میکنه برای خودش؟ شک در طهارت و نجاست، احتمال میدیم به اون یکی اصلیه اصابت کرده باشه نجسه، امکان داره نه به اون که نجس نیست که احتمال میدیم، شک کردیم که اصلا نجس نباشه در واقع به اون اصابت کرده باشه، پس اواشون اواتو چه میشد؟ شک در طهارت و نجاست. شک در طهارت و نجاست موضوع برای قاعده طهارت، اونجا تعارضی اینجا نیست، چون اینجا رفتید و عواتون به یکی از اونها گرفت، نسبت به همون یکی قاعده طهارت جاری میکنه، به اون ظرفهای دیگه قاعده طهارت جاری نمیکنه تا تعارض کنه، محل اطلاع نیست، اثر نداره، اثر نداره، محل اطلاع نه، اثر نداره.
شما از اشراف اجمالی لازم هست، اشکال تو هست،
اشراف
رو
اجتناب
کرد، اجتناب
شد بله بله، اینجوری آیت رو بیدیم. من اینو متوجه بودم، یه بار گفتم برای شما دست نفرمونید، گفتم اگر قبل از ملاقات باشه، گفتم قبل از ملاقات باشه، رو هر کدامی که شما دست بذاری نمیتونی حکم طهارت جاری کنی، معارضه، اصالت طهارت معارضه. اما اگر آن یه وقت ملاقات کرد با یکی از این دیگه، بعد به دیگری به بقیت رو ملاقات نمی کنه، محل کارتون نیست، محل اطلاعتون نیست، به یکی از اینا ملاقات کرد، خب یکی اینا ملاقات کرد از باب اتفاق، این یک مورد الان اصالت و طهارت در این یک مورد جاری میشد، در اون سه مورد باقی مانده جاری نمیشد. چرا؟ چون برای شما دیگه اثر ندارد. قبل از ملاقات اصول متعارضه، سر اجتناب از کل چیه؟ تعارض اصول دیگه، اصل اگه جاری بشه که مشکلی نداره. شما این یکیش مشکوک هست یا نیست؟ مشکوک دیگه، چرا اصالت تعارض جاری نمو کنی؟ معارضه دیگه. اما اگر ملاقات شد باید با یکی عزیز سرم ملاقات شد و با وقتیش دیگه ملاقات نمی کنید، رفتی اتفاقا ملاقات شد، نه اینکه شما ابتداعا انتخاب کنید، ابتداعا انتخاب نمیتونید، اتفاقا ملاقات به عمل آمد و شما بعد از که اتفاق سائل اینجوریه دیگه، بعد از که ملاقات اتفاقا به عمل آمد، برای وقتیش هم شما الان کاری ندارید، محل اطلاع شما نیست، اونجا دیگه اصل اثر نداره، اصل که اثر نداره جاری نیست، بنابراین اصل اینجا جاری میشه، اصالت و طهارت بلا معارض. شرحش هم در مصباح الاصول جلد دو صفحه 410. بنابراین این کامل بکنم،
طبیعی اشکاله ایشون نیست که شبه مسئولات که توضیح دارید خب متشکرم، ولی اینجا اصلا هر که دست طلب میکنه چند قسمت نیست که
همین اینه میخوام تطبیق کنم، من کامل بحث کردم که بحث شبه مسئولات که خوب فهمیدی، الان ظاهرم خودشون فهمید، این دست شما چند قسمتیه، یه جاش گرفته، این دست شما پنج نقطه داره در ملاقات، فرض کن پنج انگشت از باب مثال، پنج انگشت درسته، چهار که نیست، پنج دست، خب این یه دونش گرفته به بول، الان عرق کرده، بعد به لباستان رسیده، این رسید یا این یکی یا این یکی، این قسمتاش هم پنج قسمتیه، اینجا رسیده بود، اینجا نرسیده بود، اینجا نرسیده بود، اینجا نرسیده بود، یه موضع رسیده بود دیگه، کل دست که داخل ظرف بول که نرفت، خب یه قطرات یک گوشش خورد دیگه، پس موضع اصابت یک موضع، بقیه موضع ها مثل ظروف دیگر، موضع موضع میشه چی؟ اطراف اطراف شبه علم اجمالی میشن. اگر این عرق که اینجا که ملاقات کرد، اگر این ملاقات موضع نجاست باشه، خبره. اگر موضع نجاست نباشه، شما ملاقات کردید، ملاقات با طرف شبهه محصوره علم اجمالی ملاقات کردید و اصالت و طهارت جاری میشه. بس کامل گفتم و فهمیدید، درست شد؟ اما ملاقاتی که ایشون میفهم، سرایتی که ایشون میفهم، برای سرایتی که ایشون میفهم، اون سرایت در حدی است که علم به سرایت، سرایت بحث کردیم قبلا، در صورتی که علم به سرایت محقق باشد ما حکمش رو بار میکنیم. اگر علم به سرایت نداشتیم در رقم مخصوصا بحث کردیم. بنابراین صحیحه، اجازه بدید صحیحه دوم که صحیحه عیسی بن القاسم باشد هم دلالتش کامل نیست، اما صحیحه سوم که صحیحه علی بن مهزیار هست ان شاء الله فردا بحث کنیم. صلوات خدمت